بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تو جلسه قبل دو تا نکته مطرح کردیم. نکته اول تعریف درس تطبیق العلم کردیم. اصلا درس تطبیق العلم یعنی چی؟ اینو تعریف کردیم. تو نکته دوم موضوع درس تطبیق العلم رو بیان کردیم که این درسی که بشیم درس تطبیق العلم موضوعش چیه. حالا امروز ما هم نکته سوم بگیم. نکته سوم فائده درس تطبیق العلم. فائده یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی درس تطبیق العلم شرکت میکنه، مقایسه بکنیم با کسی که تو این درس تطبیق العلم شرکت نمیکنه، بین این دو نفر چه فرقیه؟ یک کسی که تو درس تطبیق العلم شرکت میکنه به چه فائده این میرسه؟ میخواییم فواید رو بگیم. من 8 فائده نوشتم، اینا رو هی دونه دونه میگم. مینویسید بالا میشم مثالش رو تخته بده رفقا بیاره. خب رفقا باید بنویسید نکته سوم. ننوشتید نکته سوم فائده درس تطبیق العلم. نقطه بذارید. اهم فوائد درس تطبیق العلم عبارتند از یک هشت شما هم بگم بله. یک، تحول در نحوه تحصیل علم. یه نقطه بذارید. مقایسه بین تحصیل یک مرحله ای علم، پرانتز باز، تحصیل در قالب تعلم، پرانتز بسته، و تحصیل دو مرحله ای علم، پرانتز باز، تحصیل در قالب تعلم و تطبیق، پرانتز بسته، به روشنی موجب تحول در مرحله تعلم از حالت سطحی نگری به عمق نگری خواهد بود و این همان است که گفته می شود تحول در نوع نظر به علم از حالت اصالیت به حالت عالیت موجب تعمیق در تحصیل است. خب حالا یه ذره باید چشماتون رو دارم بیدیم. این درس ما اسمش درس تطبیق العلمه که ما البته تنها شروع نکردیم، ما فعلا مقدمات این درس رو داریم میگیم. این درس تطبیق العلم تعریفش جلسه قبل گفتیم تمام شد، موضوعش جلسه قبل گفتیم تمام شد، الان رسیدیم به فواید این درس. این درس تطبیق العلم چه فایده ای دارد؟ حالا شما هفته یک ساعته اینجا ننشینه چی گیرتون میاد؟ فایدهش چیه؟ خب درس تطبیق العلم فواید زیادی داره. من از بین فواید 8 فایده را انتخاب کردم. اولین فایده، درس تطبیق العلم موجب تعمیق، موجب عمیق شدن هست. چجوری موجب عمیق شدن هست؟ همه چیز شهرک درد و داغونه. پس اولین فایده درس تطبیق العلم شد تعمیق. یعنی کسی که تو درس تطبیق العلم شرکت میکنه، درسی که میگیره عمیق میخونه. چرا؟ رفقای من، شما توی علم ممکنه یکی از دو کار انجام بدید. علمی که میخوانید ممکنه توی علم یه مرحله ای کار بکنی، یه مرحله ای فقط تعلم، بگی من این علم رو یاد میگیرم. مثلا شما معالم میخوانی فقط اکتفا کنی به این مرحله یاد گرفتن مطالب معالم. یه اصول فقه میخوانی اکتفا کنی به همین مرحله. یه رسائل میخوانی اکتفا کنی به همین. یه کفایه بخوانی اکتفا کنی به همین. یعنی یک مرحله ای فقط یاد گرفتن. صاحب کفایه مرحوم شیخ، مرحوم صاحب معالم، مرحوم مظفر چی میگه؟ یه مرحله شما تو علم جوری وارد میشید، کار یه مرحله ای میخوای انجام بدید. ولی گاهی توی علم میخوای کار دو مرحله ای انجام بدی، یکی تعلم یکی تطبیق. گاهی شما علم میخوانی میخوای مطالبی که توی علم هست یاد بگیری یک، بعد میخوای همین مسائلی که یاد گرفتی روی مثالهای واقعی پیاده کنی، نه مثالهای فرضی و خیالی. شما گاهی با علم معامله اول میکنی، تعلم، یعنی فقط به دنبال یاد گرفتن هست. ولی گاهی در علم معامله تعلم و تطبیق میکنی. شما کسی که این دو مرحله را داره، یعنی یک کسی فقط مرحله اول علم رو پیاده میکنه، یک کسی مرحله دوم علم رو پیاده میکنه، این دو نفر رو با هم دیگه مقایسه بکنید. این مقایسه بین زمین است و آسمان، نمان یه تفاوت داره. چرا؟ چون کسی که علم رو هم میخوانه هم غرضش اینه که این مسائلی که در علم مطرح شده رو پیاده بکنه، نسبت به شخص اول عمقش خیلی زیادتره. عمقش خیلی زیادتره. من دو تا مثال براتون میزنم. کسی که علم میخوانه بعد میخواد این علم رو پیاده کنه رو مثالهای واقعی، قهرن عمیق میخوانه. ولی کسی که میخواد علم فقط بخوانه عمقش مون نفر دوم نیست. من دو تا مثال برای رفقا میزنم. مثال اول، شما توی معالم، توی اصول فقه، توی رسائل، توی کفایه خوندید یا میخوانید؟ میگن اجماع 12 نوعه. از بین این 12 نوع اجماع پنج نوع معروف داره: اجماع لطفی، حدسی اتفاقی، حدسی عادی، چهار جهولی، پنج تشرفی. خب حالا ما در مقام تعریف اینا نیست، شما در کتابهای اصولی داره میخوانید. حالا یکی علم یه مرحله ای کار بکنه، یعنی فقط کارش این باشه که بخواد اینا را یاد بگیره. خب اینا رو یاد میگیره، اجماع لطفی چیه، بقیه اجماعات چیه. ولی یک کسی میخواد توی علم دو تا کار انجام بده، هم این مسائلی که در علم مطرح شده رو یاد بگیره، هم این مسائل را پیاده بکنه. پیاده بکنه یعنی مثلا شما از پایه چهارم، از پایه چهارم با این واژه اجماع آشنا شد، تو معالم ادعای اجماع شد، توی شرح لومه ادعای اجماع شد، لا تعد ولا تحصى، متوجه است؟ ولی اینجا مرحوم شهید اول ادعای اجماع میکنه، خودم یکی از اقسام این اجماعاته. رفقایی که مکاسب میخوانن، توی مکاسب اجماع خیلی زیاده، شاید یه مسئله نیست الا این که درش ادعای اجماع شده. اما اجماعی که مرحوم شیخ ادعا میکنه چه نوع اجماعی؟ اجماعی که شیخ توس ادعا میکنه چه نوع اجماعی؟ اجماعی که محقق کرده که ادعا میکنه چه نوع اجماعی است؟ کسی که توی علم فقط میخواد مرحله اول را کار بکنه، یعنی یاد گرفتن، به کسی که میخواد توی علم هر دو تا مرحله را کار بکنه، این قابل مقایسه با هم نیستن. چون اون کسی که میخواد این مسائلی که در علم مطرح شده رو پیاده بکنه، قطعا عمیق‌تر میخوانه، چون میبینه این مرحله یاد گرفتن مقدمه است برای یک مرحله اصلی، مقدمه است برای یک مقصود اصلی، قرآن عمیق‌تر میخواد. یه مثال دیگه، شما از معالم با این اصطلاح آشنا شدید، شهرت. بگید که شهرت سه نوعه: شهرت فتوایی، شهرت روایی، شهرت عملی. خب کسی که فقط میخواد اینا رو یاد بگیره با کسی که میخواد اینا رو یاد بگیره بعد پیاده بکنه فرق داره. خب مرحوم شیخ انصاری تو مکاتب زیاد ادعای شهرت میکنه، میگه وهازا مشهورون. این شهرت چه نوع شهرتیه؟ فتوایی، روایی، عملیه. این فایده اول. این درس تطبیق العلم به رفقا یاد میده که حتی کتابهای حوزه‌ای که میخوان بخوانن عمیق بخوانن. چرا؟ چون میبینن این کتابهای حوزه مقدمه است برای یه چیز دیگه، خودش مقصود اصلی نیست، مقدمه است برای پیاده کردن، پس باید به خوندنشون عمق بدن. این اولین فایده درس تطبیق العلم. این سراغ فایده دوم. تونستم فایده اول رو برو پاکا خوب بفهمون. الان شما از همین شنبه سر درس که میرید رو مسئله اجماع و شهرت حساس میشید. هر جا مرحوم شیخ ادعای اجماع میکنه، این اجماع چه نوع اجماعیه؟ خودم که از این اقسام. در موقع مرحوم شیخ ادعای شهرت میکنه، نه مرحوم شیخ، هر کتابی میخوانید، رفقایی که کتابی پایین تر هم میخوانن همین جوره. شهید ثانی ادعای شهرت میکنه، شهرت چه نوع شهرتیه؟ حساس میشید. این فایده اول. دو، تغییر در نوع نگاه به علم از حالت فقدان ثمر به حالت مثمر بودن. مختلف نتیجه تطبیق مسائل مطروحه در علم بر امثله واقعی مثمر بودن علم در نظر محصل است، چنان که عدم تطبیق موجب بی رغبتی به تحصیل علم و در نتیجه نارضایتی از سیستم خواهد شد. یه فعالی دوبار نه نظام جمهوری میگه سیستم چرا اینجوری نیست که من رو در عرض 15 سال مجتهد بار بیارم؟ چون طلبه از اول طلبگی 15 سال باید مجتهد بشه، با 15 سال باید مجتهد بشه. میگه چرا برنامه شد؟ این فایده دوم. فایده دوم چیه؟ فایده دوم اینه که اگر این درس تطبیق العلم نباشه، ممکنه کسی فکر بکنه که ما این علومی که ممکنه کسی فکر بکنه این علومی که ما میخوانیم ثمره ندارد. چه ثمره ای داره؟ ولی این درس تطبیق العلم که اومد میفهمه اون علومی که خونده ثمره دارد. خیلی مهمه به فهم این علمی که خونده ثمره داره، با این که نفهمه ثمره داره یا حتی شک بکنه در این که ثمره دارد یا نداره فرق داره. چون انسان شک کرد در این که این مسئله که امروز میخوام بخونه ثمره دارد یا نه، شک همانو تمام قدرت فکر به اون مسئله ندارن همان، یعنی همین فکر به اون نمیدین دیگه. این درس تطبیق العلم دومی فایدش اینه به انسان اثبات میکنه علمی که خونده ثمره داره. من برای رفقا مثال میزنم. شما توی رسائل، رفقایی که رسائل میخونن، یا توی کفایه، رفقایی که کفایه میخونن، یا توی درس خارج، رفقایی که درس خارج میخونن، مبحث قطع بخوندید، قطع خوندید که قطع بر دو نوعه. اینا درس تطبیق العلم نیستا، این مقدمه درس تطبیق العلمه. شما خوندید قطع دو نوعه، یک طریقی محض، گاهی قطع طریقی محض، دو قطع موضوعی، گاهی قطع قطع موضوعی. و خوندید قطع موضوعی دو نوعه، قطع موضوعی طریقی، قطع موضوعی بس. و خوندید قطع موضوعی طریقی بر دو نوعه، تمام الموضوع، جزء الموضوع. و قطع موضوعی بسی هم دو نوعه، تمام الموضوع، جزء موضوع. اینا رو خونده دیگه ادامهش نمیده. 65 قسم داره. خب شما اینا رو خونده، خب در اینی که میخوندید ممکنه، چون ممکنه کسی تو زنشی نیاد، ممکنه کسی بیاد دیگه خاله این چه ثمره ای داره، چه ثمره ای داره. ولی درس تطبیق العلم میاد این نموداره رو اون برای تخته مینویسه، برای هر کدوم در عرض یه خط تعریف می نویسه، بعد برای هر کدوم 40 تا 50 مثال واقعی می زنه. مثال واقعی البته حالا 40-50 تا قطع موضوعی بسی نداره، برای هر کدوم 40-50 تا مثال واقعی می زنه، نه مثال زید و بچه را، مثال واقعی. می فهمید که اونجا سمده تو درس تطبیق العلم یه روایت مطرح میکنه، کلمه قد توش به کار رفته، میگه که این قد قد موضوعی طریقیه، تمام الموضوع سال پیدا میشه. چرا قطع موضوعی طریقی مرد نیست؟ یه سال. سال پیدا میشه چرا قطع موضوعی طریقی قطع موضوعی وسیع نیست؟ این دو سال. سال میشه چرا قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع است؟ این سه سال. یعنی اون مبحثی که ما توی کفایی، توی رساله، توی خارج خوندیم که ظاهرا به نظر خودمون بی ثمر بوده، قشنگ پیاده میشه روی مثالای واقعی. میفهمی که اون علم و فکری که در بارش میکنه اینجوری نیست. این دومی فعالی درست تطبیق العلم هست. ببینید برای درس تطبیق العلم شما کافی یک سال این درس رو بیارید، یک سال و هفته یک ساعت، چون این درس تطبیق العلم که تمامی نداره. برای درس اولا درس تطبیق العلم جلسه قبل گفتم هر کسی نمیتونه بگه، باید کتابهای حوزه کاملا دستش باشه، کاملا یک علم دستش باشه کاملا، صرف کتاب کافی نیست، چون ممکنه یک کسی استاد باشد عالم نباشد، بین استاد عالم نسبت هم خاصی من وجهه. یک کسی باید استاد باشد یک، عالم باشد دو، قدرت پیدا کردن نکات کلیدی علم داشته باشد سه، قدرت رد فرو بر اصول هم داشته باشد، قدرت تطبیق. شما یک سال که درس تطبیق العلم شرکت بکنید دیگه میتونید بقیهش خودتون ادامه بدید. اون درس خارج، بله درس خارج انسان باید یه دوره درس خارج اصول بره، حداقل یه دوره درس خارج اصول بره، نره نمیشه. ولی درس تطبیق العلم نه. اگر کسی کتابای قبلی خوب تو دستش باشه، یکی میگه خوب تو دستش باشه، این موقع که ازش میپرسن لام چند تا معنی داره، میگه 22 تا معنی داره، 1 2 3 4 بره تا آخر. میگن با چند تا معنی داره، میگه 15 تا معنی داره. بگن اجماع چند نوعه، بگه اجماع 12 نوعه، به شمار دقیق. بگن در غسال چند نظریه است، بگه 4 نظریه، به شمار قشنگ. بگن موانع چند تا، قشنگ بگه. اگر بگن استخدام چند تا مصداق داره، قشنگ بگه 8 تا مصداق داره. اگر بگن صنایع لفظی و معنوی چند تاست، بتونه بگه. اگر بگن اصالت با وجود، اصالت یعنی چی؟ بگه اصالت 30 تا معنی داره، کدوم مد نظر ملا صدر است، کدوم مد نظر علامه طباطبایی. اگر کسی این کتابای قبلی تو دستش باشه، علوم قبلی تو دستش باشه، با یه مسئله تو درس تطبیق قلن باید بشه مجتهد. یکی مسئله این فایده دو. نه نه از این فعالی دوم درست تطبیق العلم اینه که نگاه مصمر نبودن ما نسبت به علم تبدیل میکنه به نگاه مصمر بودن به سمره دار. خب تو کفایی بعضیتون درست خود من نیست کفایی تو مبحث حروف بعضی میادن میگفتن که اصلا اساتید ما گفتن این بحث و حروف ثمره نداره. حالا اون استاد مثلا مسلط نبوده، ولی مثلا یه نگاهی به بحث مرحوم صدر میکرد، به ردی ثمرات بحث و حروف را میدید. خب سه قصده که نیستید. من جلسه قبل گفتم که اگر من بتونم این درس تطبیق العلم را قاعده شد صرف برای رفقا بیان بکنم، رفقا همه درسش رو تعطیل میکنن، فقط این درسش رو درس تطبیق فقط هم. سه تسریع در حصول غرض از علم نقطه نشد. بدیهی است که هر علمی به خاطر یک غرضی نوشته شده است، و هدف از تحصیل علم حصول همان غرض می باشد. و روشن است که نکات کلیدی علم در حصول غرض دخیل است و تطبیق رابطه مستقیم با نکات کلیدی علم دارد. یه ذره چشم رو بود نگاه کنید، سه تا قدم بردارید، قدم اول هر علمی برای یک غرضی نوشته شده، شما از اون سر شروع کنید. سر به خاطر یک غرض نوشته شده، نب به خاطر یک غرض نوشته شده، معانی بیان و بدی به خاطر یک غرض نوشته شده، درایه و رجال به خاطر یک غرض نوشته شده، اصول به خاطر یک غرض نوشته شده، فلسفه و منطق به خاطر یک غرض نوشته شده. این قدم اول، هر علمی به خاطر یک غرضی است. قدم دوم، قدم دوم اینه که چی ما را میرسونه به غرض از علم، چی باعث میشه که غرض از علم در ما پیدا بشه، نکات کلیدی علم، چون نکات غیر کلیدی که ما رو به غرض نمیرسانه، نکات غیر کلیدی شاخ و برگ مطلبه، اونی که ما رو به غرض از علم میرسانه چیه؟ نکات کلیدی. اینم قدم دوم. قدم سوم، قدم سوم اینه که این درس تطبیق علم فقط درش نکات کلیدی مطرح میشه، رابطه مستقیم داره با نکات کلیدی. خب از درس تطبیق علم با سرعت ما رو میرسونه به غرض از علم. مگه علم خاطری که غرضی نوشته نشد؟ چی است که چی است که ما رو میرسونه به غرض از علم؟ نکات کلیدی علم، هر چیزی که تو کفای نوشته شده که ما رو نمیرسونه به غرض از علم و اصول، نکات کلیدی علم و اصوله که ما رو میرسونه به غرض از علم و اصول. درس تطبیق علم رابطه مستقیم داره با نکات کلیدی. جلسه قبل گفتیم تو درس تطبیق علم فقط نکات کلیدی مطرح میشه. خب از این نکات کلیدی مطرح میشه، زودتر ما رو میرسونه به غرض از علم. یه مثال، علم و اصول، غرض از این موضوع چیه؟ قوه استنباط، انسان این نیرو رو پیدا کنه که بتونه احکام رو از ادله استنباط بکنه. غرض از این موضوع شد قوه استنباط. خود چی ما رو میرسونه به این قوه؟ شاخ و برگه های کفایی که ما رو نمیرسونه به این قوه. چی رو میرسونه ما رو به این قوه؟ نکات کلیدی علم و اصول. نکات کلیدی جلسه قبل تعریف کردیم، یعنی نکاتی که هم ثمره علمی داره هم ثمره عملی. خب این درس تطبیق علم رابطه مستقیم داره با نکات کلیدی، یعنی فقط نکات کلیدی علم درش مطرح میشه. خب از درس تطبیق علم زودتر انسان رو میرسونه به غرض از علم. من یه مثال بده بخوام، اینجا میرسه انشاءالله فیاده کن. شما توی رسائل تو بحث تعادل و تراجی نخوندید، چون معمولا رفقا به تعادل و تراجی نمیرسند. تو کفایه هم نخوندید، معمولا نمیرسند، نمیخوانند آخر کتاب ها رو، متوجه؟ تو اصول فقه حالا خوندید ولی نه به این شکل. شما تو کتاب های اصولی خوندید تعارض، تعارض بین دو تا دلیل، تعارض دو نمونه، گاهی تعارض، تعارض مستقره. اینا رو ما نمیخواییم توضیح بدیم، فقط مثاله، معتمد به درس تطبیق علم نرسیده. تعارض مستقر، یه تعارض داریم تعارض غیر مستقر. تعارض غیر مستقر خودش اقسامی داره، یک عام و خاص، مطلق و مقید، سه جمع عرفی، چهار حکومت، حکومت نه یعنی نظام ها، پنج ورود. خب یه نکته است، شما این نکته رو تو علم اصول خوندید، این نکته نکته کلیدی است، متوجه است؟ خب این نکته کلیدی، نکته کلیدی که شد، این نکته که خوب برای اتفاق جا افتاد، رو مسائل واقعی پیاده شد، انسان رو زودتر میرسانه به غرض از علم اصول. یعنی انسان زودتر قوه استنباط احکام از عدل براش پیدا میشه. علم اصول به خاطر یه غرض نوشته شده. چی ما رو به این غرض میرسونه؟ نکات کلیدی. تو دست تطبیق علم نکات کلیدی مطرح میشه. مثلا تو دست تطبیق علم این نمودار نوشته میشه برای تعارض مستقل 10 تا 20 تا 30 تا مثال واقعی زده میشه. تعارض غیر مستقل نوشته میشه برای هر کنون 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 50 تا مثال واقعی زده میشه. خود زودتر انسان میرسه به غرض از این موضوع. این سه تا فاید. چهار، تشخیص مواضع مجمل و نامفهوم از علم. نقطه بزنید. در مقام اجراء مسائل علم مشخص می شود که مسئله مطروحه در علم به خوبی برای محصل روشن نشده است و بر فرض فهم کامل ویرگول مخواد مسئله از حد تئوری هرگز به مرحله عمل خروج پیدا نمی کند. این فایده چهارم درس تطبیق العلم اینه. با این درس تطبیق العلم دو چیز برای رفقا روشن میشه. یک، اولا روشن میشه اون زمانی که اون درس مثلا کفایه میخوندن، رسائل میخوندن، معالم میخوندن، اصول فقه میخوندن، این مسئله کماه و حقه معلوم نشده بوده، خیال میکرده معلوم شده، چون پای مقام اجرا که به میون اومد معلوم میشه اون مسئلهی که قبل نخونده بود برامون روشن نشده بود، چون تو اجراش میمونی. یک فعاله. فعالی دوم اینه که این درس تطبیق العلم، فعالی دومش اینه برای ما روشن میکنه که این مسئلهی که توی رسائل و کفایی و خارج خونده بودیم خوبم فهمیده بودیم، این مسئله در حد تئوری باقی میمونه، یعنی در مقام عمل اصلا مورد نداره. متوجه چی دارم میگم؟ اصلا مورد نداره. آله؟ نه بر نمیگرده. من مثال برای رفقا میزنم، این مثال هفته قبلم زدم، نگاه کنید. فایده خیلی مهمه. با این درس تطبیق قرآن روشن میشه که ما آنچه که خونده بودیم فهمیده بودیم خیال میکردیم فهمیده بودیم، نفهمیده بودیم. نه که پای اجرا به میون میاد، توی اجرا که لنگیدیم میفهمی که قبلا نفهمیده بودیم، خیال میکردیم فهمیده بودیم. و دومی فایده اینه، تو هم خود از هم فایده چهارم، یه چیزی برفرض که قبلا کاملا هم فهمیده بودیم، میفهمی که علما این حرف رو در حد تئوری زدن، نظر به اجرا این مسئله نداشتن و هرگز این مسئله مورد پیدا نمی کنه. من مثال برای رفقا میزنم، این مثال از دیگر لندن است. شما در کفایه خوندید، در معالم هم این مسئله بود، در معالم بود، در کفایه هم بود، منتها در کفایه در مبحث حروف بود، در معالم در تعقیب الاستثناء لجمل متعدده بود. میگه درباره وضع حروف سه قوله. قول مشهور، مشهور میگن وضع عام، موضوع له خاصه، مستعمل فی خاصه، برای که خاصه نشه سری. دو نظریه تفتازانی، تفتازانی میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاصه. سه نظریه محقق خراسانی که ما هم تو خارج این نظریه رو انتخاب کردیم، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عامه. خب شما اینو تو کفایه خوندید درسته؟ حالا تو درس تطبیق العلم، تو درس تطبیق العلم میاد این روایت نوشته میشه، الماء اذا بلغ قدر قره لم ينجسه شیء. خب درس تطبیق العلم متمرکز میشه روی این الف لام الماء، میگه الف لام الماء حرفه، خب حرفه ایسه نظریه توش پیاده بشه، طبق هر نظریه رو باید معنا بشه. بس از موضوعه هست دیگه، موضوعه یعنی معنی، طبق نظری اول که معنی خاص معنی روایت چی میشه، طبق معنی دوم که موضوعه خاص معنی روایت چی میشه، طبق نظری سوم که موضوعه عام معنی روایت چی میشه. تو مقام اجرا که میاد میفهمیم قبلا این وضع حروف که سه نظریه هست خوب برمون حل نشده بوده، خیال میکردیم حل شد. یا اگر خوب کاملا حل شده باشد میفهمیم این تقریری که صاحب کفایه برای این نظریه کرده اصلا مورد نداره، اصلا پیاده نمیشه. نظریه صاحب کفایه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عامه اصلا مورد نداره، اصلا اجرا نمیشه، اصلا هیچ چی پیاده نمیشه. یعنی نظریه صاحب کفایه در حد تئوری باقی میمونه، یعنی یه چیزی هست که در مقام عمل مورد ندار. حالا شما نگید چه چرا بعد شما این نظریه رو انتخاب کردید. صاحب کفایه یه تقریر داریم و یه تقریری دیگه داریم، ما معنی حروف رو ان نسبت الموجود میگیریم، ان نسبت الموجود با وجود و نسبت به این شرق هست، ما یه تقریر دیگه میگیریم. خب رفقا بحث و حروف خوندم، الماء اذا بلغ قدر کله لن ينجسه شيء، لن، لن حرفه. این سه نظریه چجوری تو لن پیاده میشه؟ متوجه؟ بعد از این خیلی پیاده کنیم یا میفهمیم که قبلا خوب نخوند، یعنی خوب حل نشده بوده، خیال میکردیم حل شده. یا اگر خوب حل شده بوده میفهمیم که مثلا نظریه سوم که نظریه صاحب که مثلا مورد نداره، درست نیست، طبق تقریر ایشون. پنج، ای چهار فاید. یه چند خیلی هم میگیم. پنج، ملکه شدنه نکات کلیدی علم، نقطه بخواد در تطبیق، نکات کلیدی علم به وفور مورد استفاده قرار میگیرد که قهرن کثرت استفاده از این نکات موجب ملکه شدن این ملاقات خواهد شد. و بعد دیگه ما جلسه قبل گفتیم درس تطبیق العلم فقط سرکار داره با نقاط کلیدی علم. خب نقاط کلیدی علم تو این درس تطبیق العلم زیاد مورد استفاده قرار میده. خب زیاد که مورد استفاده قرار گرفت ملکه میشه برای انسان. بازم جلسه قبل عرض کردم سحر علمی یه تعداد نقاط کلیدی داره. مثلا علم اصول بین 400 تا 500 تا نقطه کلیدی داره. 400 تا 500 تا نقطه کلیدی. خب 400 تا 500 نقطه کلیدی همیشه باید توی ذهن باشه. همیشه. یعنی اگه یکیش از ذهن بره یک تکه ای از پازل استنباط احکام از بین رفته. یک تکه ای از پازل از بین رفته. نکات کلیدی باید همیشه توی ذهن باشه. خب نکات کلیدی که توی ذهن بود تو درس تطبیق العلم مثلا یه روایت که نوشته میشه اولین حرف که مطرح میشه بگه که یه نکته کلیدی داره میگه. اگر رسمیم به حرف بعدی میگه یه نکته کلیدی داره که قبلا گفتیم هی زیاد تکرار شد. وقتی که زیاد تکرار شد نکات کلیدی میشه ملک. ملکه که شد شما موقعی که میخوای استنباط احکام بکنید همه نکات کلیدی تو ذهنت میاد. مثل بعضی نیست که در مقام استنباطی حکمی هستند یه حکمی رو استنباط میکنن از ادله غفلت کردن از یه جای دیگه. غفلت که کردن فتاوا میدن فتاوای متناقض. ولی یه کسی میاد فتاوا اینا رو جمع میکنه اون تناقض بین فتاوا این آقا رو روش ماجیک فسفوری میکشه تناقض. هفتا یه روز وارد مدرسه رضویه شدن جزرفا گفت که آجا این کنار تابلو میاد. رفتن فتاوایی که از آیون نوشته بود معلوم الحال روش خود ماجیک فسفوری کشیده بود. این تناقض بین فتاوا بود. شیش دیگه این روز تمامش کنید. شیش تمرکز بر نکات کلیدی علم و اهتمام به آنها. خب بله دیگه اینا واضحه. تو درس تطبیق العلم مرکز ثقل درس نکات کلیدی علم. حالا هر علمی، حالا اگر تطبیق العلم علم صرف میگی نکات کلیدی علم صرف، تطبیق العلم علم نقد میگی نکات کلیدی علم نقد، تطبیق العلم علم اصول میگی نکات کلیدی علم اصول. متمرکز میشه مدرس درس تطبیق العلم رو نکات چی؟ کلیدی. و به اینها اهمیت میده. من یه نکته کلیدی دیگه هم براتون مثال میزنم. بعد بالا ان شاء الله جا میشه. البته این درس تطبیق العلم یه ضرری هم داره. ضررش اینه که ممکنه کسی فکر کنه بابا ما از همون اول طلبگی بد پیش آمده. دقیقا همینجوره. خب داشتی بله بذرت بله دیگه این درس تطبیق العلم توی حوزه جاش خالی هست دیگه. ولی تمام کتابای حوزه درس تطبیق العلم باشه. اول باید در این مکاسبی باشه که آقایون فکر میکنن نیاز ندارد. موقع مرحوم شیخ یه مسئله رو مطرح میکنه شما باید مسئله رو نوسازی بکنید. اینجوری فتوای مرحوم شیخ این مرحله اول. مثلا نقاشی کردن جاندار حرام است. این مرحله اول. مرحله دوم مراجعه به ادله کتاب فتوای بدوی سنت فتوای بدوی اجماع فتوای بدوی عقل فتوای بدوی. مرحله دوم که کسر و انکسار بین ادله، یعنی قواعد تعادل و تراجع بریدن توی ادله، فتوای میانی. سه، مراجعه به اقوال علما به نحو دقیق، فتوای نهایی و نوسازی بشه. چون مرحوم شیخ انصاری یک بارگی پریده وسط مطلب، شما نوسازی بکنید. من یه مثال میزم، شما مثلا خوندید که تعارض سه صورت داره. اینا هی مثالی دارم میزنن که خودم مشغولش هستم، مشغول گفتن خارجش هستم، یا تو کفایی دارم میگم، یا تو مکاسب دارم میگم، یا تو خارج دارم میگم، یا تو شرلومه دارم میگم. مثلا شما خوندید که تعارض سه صورت داره. تعارض گاهی بین دو دلیل اجتهادیه، یک. گاهی تعارض بین دو اصله، گاهی تعارض بین دلیل اجتهادی و اصله. اگه تعارض بین دو تا دلیل اجتهادی بود، این صورت ها داره. گاهی کتاب با کتاب تعارض میکنه، گاهی کتاب با سنت تعارض میکنه، گاهی کتاب با اجماع تعارض میکنه، گاهی کتاب با عقل تعارض میکنه، گاهی سنت با سنت تعارض میکنه، گاهی سنت با اجماع تعارض میکنه، گاهی سنت با عقل تعارض میکنه، گاهی اجماع با اجماع تعارض میکنه، گاهی اجماع با عقل تعارض میکنه، گاهی عقل با عقل تعارض میکنه. این همش از اقسام تعارض بین دو تا دلیل اجتهادی هست دیگه. خب توی درس تطبیق العلم میاد این نوشته میشه، میگه که تعارض کتاب با کتاب حکمش اینه. ده تا مثال واقعی زده میشه، تعارض کتاب با سنت حکمش اینه. 20 تا مثال واقعی زده میشه، کتاب با اجماع اینه. 30 تا مثال واقعی زده میشه. این نقاط کلیدیه. یا تعارض گاهی بین دو تا اصله، دو تا اصل، دو تا اصل گاهی دو استصحابه، دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنه. گاهی دو غیر استصحابه، مثلا براءت با احتیاط. گاهی دو غیر استصحابه، حکم اینا گفته میشه. بله نشد اون دستمال از کاشه بردی. گاهی تعارض بین استصحاب و غیر استصحاب، مثل درس تطبیق العلم حکمی در عرض یه خط، چون درس تطبیق العلم که علم یاد نمیده، که علم قبلا خونده شده، متوجه است؟ ولی هنر مدرس درس تطبیق العلم اینه که میاد مثلا نیم صفحه کفایی رو میره توی یه خط. تعارض دو تا استصحاب حکمش اینه. ده تا مثال برات میزنه، مثال واقعی. دو تا غیر استصحاب اینه، ده تا مثال واقعی. یا گاهی بین دلیل اجتهادی و اصله، باز دو حالت داره، اصل یا استصحاب یا اصل غیر استصحابه، حکمشون میگه در عرض یه خط. برای هر کدوم 10 تا 20 تا 30 تا مثال واقعی میزنه. خب این متمرکز میشیم رو نکات کلیدی. متمرکز که شدیم زود غرض حاصل میشه. خسته تمامش کنه یا خسته شد؟ دو تا دیگه واقعی مانه. نه از آن حالا استثنان، چون دفعه دیگه من ساعت 11 میام 12 میرم، حالا استثنان چون دیر آمدم دنباله. هفت، این هفت خیلی مهمه. اصلا توی درس تطبیق العلم محصل موقعی که کفایه هم میخونه میفهمه که چه نوع سوالی باید از استاد بکنه. اصلا این درس تطبیق خورده نحوه سوال کردن هم به محصل یاد میده. متوجه؟ نه که محصل میبینه که فقط کفایه جلوش نیست، این کفایه مقدمه است برای اجرا. اولی سوالی که از استاد میپرسه اینه، استاد این مسئله ثمره عملی دارد یا ندارد؟ چون خب پیاده بکنه دیگه. متوجه هستی؟ و دومی سال، استاد این نکته کلیدی هست یا نیست؟ اصلا نوع سال درست تطبیق خوده. من مطمئنم شما همین جلسه که آمدی از شنبه رو تو تأثیر میذاره. این مثالی که من زدم. متوجه هستی؟ بله؟ چرا؟ این درس سخته، چون گفتم باید شخص از اول شخص این درس حداقل 7-8 دوره باید کتاب اصولی گفته باش، 7-8 دوره باید گفته باش، تو دستش باش. این درس تطبیق العلم مثل اصول نحوه، هر کسی که علم نحو بلده که نمیتونه اصول نحو بگه که هست. تغییر در نوع پرسش محصل، تغییر در نوع پرسش محصل، اصلا سوالاتش هم تغییر میکنه. از آن دارم میگم نقطه خب سریع پس بنویسید. تطبیق باعث می شود که پرسش محصل در علم از حالت غیر عملی، من عقیدم اینه که بعضی از افراد که خارج میگن خارج گفتن رو رها کنن، یعنی این دست تطبیق العلم بگن، چون خارج یه شرایطی داره که بعضی هم ندارن. بله که همه میتونن، نه ما کسی نیستیم یه حرفا رو نزنه که ما باد بخونیم، نه انسان کم کم رو دوره میفته دیگه، جوری نیست که حالا تطبیق باعث میشود که پرستش محصل در علم از حالت غیر عملی به حالت عملی سوق پیدا کند. چون محصل توی درس به اون مسئله علمی محض توجه نداره. خب مسئله علمی محض برای چی؟ فایده نداره. چه فایده داره؟ منو به غرض از علم نمیرسانه پیدا کند. نقطه بذارید، پرسش از مثمر بودن مسئله و از امثله واقعی مسئله. سوال زیادی شد آقا این مسئله ثمره دارد یا نه؟ آقا یه چند تا مثال واقعی بزن. زید و بکر نشد اکرم العلماء الا زیدن. متوجه هستید؟ مثال واقعی یه خط دیگه واقعی مانده می نویسید. هشت تشخیص کامل بودن یا ناقص بودن علم در اجرا. میفهمید یعنی چی؟ یعنی با این درس تطبیق العلم شما میتونید بفهمید علمی که خوندی کامل بوده یا ناقص. من براتون مثال میزنم. شما در آیه میدونم الان تمامش میکنم. شما در آیه انجاکم فاسقون به نبعین و تبینو، خود دست تطبیق خونه میاد اینو مطرح میکنه، میگه این دلیل بر حجیت خبر واحده، از راه مفهوم وصف، از راه مفهوم شرط و از راه مفهوم تعلیل. تو دست تطبیق خونه که این مطرح شد معلوم میشه کفایه که خونه ناقص بوده، چون توی کفایه مفهوم تعلیل اصلا مطرح نشده بوده، تو رسائل هم مطرح نشده بوده مفهوم تعلیل. این همون حرفی است که شهید متحری فرمود که موقعی که من رفتم بین مزمون، موقعی که رفتم بیرون از دانشگاه فهمیدم بعضی از چیزی که نیاز بیرون هست توی حوزه خونده نشده. شهید متحری جد عبارتی دارد، این درس تطبیق قلن به شما نشون میده که کجای علم ناقص بوده که نیاز بهش بوده در مقام اجرا ولی توی کتاب نبوده. این شد اهم. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که خب این شد اهم، مگه فایده دیگه هم داره؟ بله بله، علاقمندی به علم، علاقمندی به این درس تطبیق قلن انسان علاقمند به علم میکنه. خوش اخلاق بودن توی خانواده اینا فایدهش. میدونی چرا؟ میفهمه که مشکلش کجاست. یه مرد انسان نمیفهمه مشکلش کجاست، میفهمه مشکلش کجاست، میره دنبال متعلق. بله دیگه، طریقه خالی بکنه. بله معایب. چه معایب؟ خب بعدا میگیم دیگه، اون وظیفه درست تطبیق قلن نیست. بین درست تطبیق قلن و خارج فرقه، او خارجه. درست تطبیق قلن فقط علم و براتون شاید مثال الله علیه.